سانان شکته کړي.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک من را همراهی میکنن. نخست چند خبر را بشنوید. شمار از ساکنان ولایت کندهار میگویند که از شام روز گذشته اینترنت فایبر نوری در این ولایت دچار اختلال شده. آنان میگویند که وای فای منزلشان و همچنین شرکت های تجارتیشان از کار افتاده و تا هنوز علت این مشکل را پیدا نکردن. در ادامه برنامه جزئیات بیشتر را بشنوید. برخی از کاربران رسانه های اجتماعی در داخل افغانستان به رادیو آزادی گفتند که دسترسیشان به شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام محدود شده. آنان افزودند که از عصر روز گذشته بدون استفاده از فیلتر شکن یا وی پی ان نمی توانند به شبکه های اجتماعی دسترسی پیدا کنند و قادر به باز کردن شبکه های اینستاگرام و اسنپ چت خود نیستند. حکومت طالبان تا اکنون رسما در این مورد چیزی نگفته. با این حال پیش از این به مدت دو روز اینترنت در سراسر افغانستان قطع بود و به تازگی نیز در ولایت کندهار اینترنت شبکه فایبر نوری با اختلال مواجه شده. نمایندگان 10 کشور که در هفتمین دور نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان شرکت کرده بودند در یک بیانیه مشترک از افغانستان با ثبات و مستقل حمایت کردند و مخالفت خود را با استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در داخل افغانستان یا کشورهای همسایه اعلام نمودند. این نشست روز گذشته در مسکو برگزار شد. در آن مقام‌های ارشد و نمایندگان ویژه از کشورهای افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کرده بودند. نمایندگان بلاروس نیز به عنوان مهمان حضور داشتند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان هم برای نخستین بار در این نشست شرکت کرده بود. جورابیک میرزا محمدوف وزیر انرژی ازبکستان اعلام کرده که شرکت‌های ازبکستانی جواز رسمی برای جستجو و تولید منابع نفتی را از حکومت طالبان به دست آورده. بر اساس گزارش رسانه‌های ازبکستان و در این سخنان را در گفتگو با تلویزیون دولتی ازبکستان بیان کرده. به گفته میرزا محمدوف، مقامات افغان به شرکت‌های ازبک اجازه دادند تا کار اکتشاف و استخراج منابع تیل و گاز را در داخل افغانستان آغاز کنند و افزوده که این پروژه از نیمه ماه سپتامبر بر اساس یک قرارداد 25 ساله در حوزه گازی توتی میدان در شمال ولایت جوزجان با شرکت ازبکی ایرکام آغاز شده. رسانه های هندی گزارش دادند که امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان پس از سفر به مسکو به دهلی نو خواهد رفت. روزنامه هندو روز گذشته به نقل از منابع وزارت خارجه هند گزارش داده که متقی روز پنجشنبه یعنی فردا برای یک سفر 5 روزه وارد هند می شود. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه طالبان به هند از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان است. متقی که شورای امنیت سازمان ملل سفرهای او را ممنوع کرده بود، پس از راهی شدن در حال به هند می رود که کمیته تحریم های شورای امنیت به طور موقت برای او مجوز سفر صادر کرده. دولت سوریه با نیروهای کرد آتش بس گسترده را اعلام کرده. این آتش بس پس از دیدار وزیر دفاع سوریه با مظلوم عبدی قوماندان نیروهای دموکراتیک سوریه انجام شده. این دیدار پس از درگیری های خونین در شهر شمالی حلب صورت گرفته. مقامات سوری که پس از سرنگونی بشار اسد در سال گذشته قدرت را به دست گرفتند، درخواست های کردها را برای تشکیل یک حکومت غیر متمرکز و به دست آوردن خودمختاری بیشتر رد کرده. این مسئله موجب افزایش تنش ها با اداره خودگردان کردها در شمال شرق سوریه شد و اختلافات دو طرف اجرای توافق 10 مارس را که هدف آن ادغام نهادهای نظامی و غیر نظامی کردها در ساختار دولتی سوریه بود، بعد تعویق انداخت. و اینکه تیم ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز در رقابت‌های 50 را آغاز می‌کنند. این بازی عصر امروز در ورزشگاه شیخ زاید دبی ساعت 4:30 به وقت افغانستان برگزار می‌شود. دومین بازی سلسله مسابقات در 11 اکتبر و سومین هم در 14 اکتبر انجام خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. اکنون هم فهرست داشته های این برنامه. برخی از منابع مردمی در کندهار میگویند که اینترنت فایبر نوری در این ولایت دچار اختلال شده، اما همزمان هم یک باشنده هرات میگوید که نگران قطع دوباره اینترنت در سراسر افغانستان است.
همه نگرانیم، همه تشویش داریم. زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به اینترنت. هر بخشی از زندگی یک ارتباطی میگیره از کار و وظیفه و شغل و تحصیلی که ممنوع شده.
برنامه جهانی غذا هشدار داده که افغانستان بدون تامین فوری بودجه با خطر افزایش نگران کننده سوء تغذیه شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری روبروست. همزمان یک فرد نیازمند در افغانستان میگوید:
سو بچه ما 3 ساله است و 5 ساله است، سوء تغذیه شده، آب بدنش کم شده، امیتوم میشه، این غذا نمیرسه برش.
در کنار مطالب دیگر در این برنامه از جهان هم خواهیم گفت که دونالد ترامپ گفته که فرصت دستیابی به صلح فراتر از غزه در شرق میانه وجود دارد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 16 میزان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 8 اکتبر سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. برخی از ساکنان کندهار میگوین که از شام دیروز شنبه اینترنت فایبر نوری در این ولایت دچار اختلال شده. آنان به رادیو آزادی گفتن که بسیاری از خانه ها و شرکت ها دیگر دسترسی به وای فای ندارن. دلیل توقف خدمات اینترنت فایبر نوری در ولایت کندهار تاکنون مشخص نشده. اداره های مخابراتی و مسئولان حکومت طالبان هم در مورد علت اختلال ابراز نظر نکردن. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
بله، متاسفانه حکومت فعلی در افغانستان یا نظام دوفکتوری که در افغانستان حاکم هستند روی بعضی شبکه‌های اجتماعی محدودیت وضع کردند و متاسفانه مردم دیگر
البته به دلیل مشکل تکنیکی گزارش دیگر پلی شد، اما اکنون هم بشنوید که در ولایت کندهار اینترنت فایبر نوری از شام روز گذشته قطع شده.
شماره از ساکنان ولایت کندهار میگویند که از شام سه‌شنبه 7 اکتبر اینترنت فایبر نوری در این شهر با اختلال جدی روبرو شده است. آنان میگویند که وای فای منازل و شرکت های تجارتیشان از کار افتاده و تا هنوز علت این مشکل روشن نیست. یک باشنده شهر کندهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که اینترنت وای فای شرکت تجارتیش قطع شده است.
بله، قطع است. وای پا کار نمیکنه، بعد از شام قطع است.
معلوم نیست که تا چه وقت قطع باشه.
پیش از این اینترنت فایبر نوری در ولایت کندوز نیز روز دوشنبه قطع شده بود، اما روز سه‌شنبه دوباره وصل شد. این در حالی است که هفته گذشته حکومت طالبان برای 48 ساعت اینترنت و خدمات مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کرده بود. بهار نیل، یک باشنده شهر هرات، به رادیو آزادی گفت که با شنیدن خبر قطع اینترنت فایبر نوری در ولایت کندهار نگران است که قطع اینترنت در سراسر افغانستان دوباره تکرار نشود.
همه نگرانیم، همه تشویش داریم. زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به اینترنت. هر بخشی از زندگی یک ارتباطی میگیره از کار و وظیفه و شغل و تحصیلی که ممنوع شده. با بالاخره با روش‌های مختلف این فلان دخترها تلاش میکنن که درس بخونن آنلاین. تمام اینها همگی به شرایط بعدی قرار میگیرن و خیلی به اونها سخت و مشقت بار میشه این وضعیت. انشالله که این روز شاهد نباشیم و انشالله که جلو از این کار گرفته بشه.
اداره های مخابراتی و مسئولان حکومت طالبان تا کنون در مورد علت این اختلال ها ابراز نظر نکردند. حکومت طالبان از 7 تا 9 میزان تمامی خدمات اینترنت و شبکه‌های مخابراتی را در افغانستان قطع کرده بود که با واکنش‌های گسترده از سوی کاربران، فعالان مدنی و نهادهای بین‌المللی روبرو شد. از جمله سازمان عفو بین‌الملل قطع اینترنت در افغانستان را اقدام نسنجیده و در تضاد با معیارهای بین‌المللی و دارای پیامدهای ناگوار بر زندگی مردم خواند. شماری از افغان‌ها نیز پس از وصل شدن دوباره اینترنت و خدمات مخابرات گفتند که در 2 روز قطع اینترنت کار، آموزش آنلاین و کارهای تجارتیشان به شدت مختل شد. همچنان مشکلات جدی در بخش تبادل اسعار، امور گمرکی، فعالیت شرکت‌های هوایی، تجارت، صادرات و واردات به میان آمد. گفتنی است که حکومت طالبان بیشتر از 1 ماه قبل اینترنت وای فای را در بیش از 10 ولایت به گونه تدریجی قطع کرد و سپس خدمات تمامی شبکه‌های اینترنتی و مخابراتی را در افغانستان برای 2 روز متوقف ساخت. برخی منابع طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که این اقدام به هدف جلوگیری از منکرات صورت گرفته است. مقام‌های طالبان تا هنوز هیچ توضیح رسمی درباره دلیل قطع گسترده اینترنت ارائه نکردند. سحر فطرت، پژوهشگر امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، پیش از این به رادیو آزادی گفت که محرومسازی مردم از دسترسی به اینترنت راه را برای پنهانکاری، نقض حقوق بشر و سرکوب صدای شهروندان باز می‌کند. او تاکید کرد که جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری می توانند با اعمال فشارهای دیپلماتیک، حمایت از رسانه‌ها و نهادهای مدنی مستقل و ایجاد چهارچوب‌های نظارتی پاسخگویی بین‌المللی تضمین کنند که طالبان دوباره دست به چنین اقدامات نزنند و در صورت وقوع مسئولان آن مجبور به پاسخگویی شوند.
گزارش را شنیدید که در ولایت کندهار اینترنت فایبر نوری با اختلال روبرو شده و همچنان برخی از شهروندان نگران قطع سراسری اینترنت در افغانستان هستند. همزمان برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی در داخل افغانستان برای ما گفتند که دسترسیشان به شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و اسنپ چت محدود شده. البته برخی از کاربران در کامنت‌های ما در فیسبوک برای ما گفتند که حتی فیسبوک هم دسترسیش در افغانستان در برخی از ولایات محدود شده. اما ما بیشتر گفتگوی داشتم با علیرضا حسینی، کارشناس رسانه‌های اجتماعی، و ازش پرسیدم که در وضعیتی که رسانه‌های اجتماعی در افغانستان محدود میشه و امکان محدود شدن بیشترش وجود داشته باشه، چگونه کاربران در داخل افغانستان میتونن به رسانه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنن و از رسانه‌های اجتماعیشان استفاده کنن؟
بله، متاسفانه حکومت فعلی در افغانستان یا نظام دوفکتوری که در افغانستان حاکم هستند روی بعضی شبکه‌های اجتماعی محدودیت وضع کردن و متاسفانه مردم دیگر نمیتونن که بعضی شبکه‌های اجتماعی را دیگر درش دسترسی داشته باشند. به همین خاطر بهترین راه دسترسی پیدا کردن است که از فیلتر شکن‌ها یا وی پی ان ها استفاده کنند. در قسمت وی پی ان ها قطعا بعضی وی پی ان ها هست که خریداری میشه یا به صورت ماهوار یا سالانه مقدار پول بدین که وقتی کورو میخرین امن‌تر هستن، ولی بعضی وی پی ان ها هستن که شاید به خوبی رایگان هستن ولی شاید به خوبی وی پی ان هایی که خریداری میشه کار ندن. اما فعلا به خاطری که فکر نمی کنم طالبان بسیار تکنولوژی پیشرفته استفاده کرده باشن، احتمالا حتی وی پی ان های فری یا رایگان هم کار بدن.
بسیار تشکر آقای حسینی. اما وی پی ان و یا فیلتر شکن چی هست و چگونه کار میکنه که ما میتونیم که با استفاده از آن به رسانه های اجتماعی که محدود شده دسترسی پیدا کنیم؟
فیلتر شکن یا ورچوال پرایوت نتورک یا وی پی ان که میگیم معمولا در افغانستان بیشتر به نام وی پی ان مشهور است، در واقع یک ابزار تکنولوژیک است که در صورتی که وقتی کشورها یا دولت‌ها میان اینترنت را دسترسی به بعضی از سایت‌ها را محدود می‌سازند، بر شما کمک می‌کنه که اینترنت آزاد وصل شوین و از طریق آن بتونید در تمام سایت‌ها یا اپلیکیشن‌ها دسترسی داشته باشید. در قسمتی که چطور کار می‌کنه، اگر ما بخوایم خیلی ساده توضیح بدم، فیلتر شکن‌ها کمک می‌کنه که بر شما در واقع یک تونل مجازی می‌سازه. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که شما لحظه که در اینترنت وصل میشین، اول قبل از اینکه سایتی رو باز کنین، شما را با یک سرور دیگه در کشور دیگه وصل می‌سازن و معمولا وقتی ما در اینترنت وصل میشیم از خود یک آی پی آدرس داریم یا یک شناسه یا یک شناسنامه داریم که از طریق از مردم میتونن پیگیری کنن و فیلتر شکن ها یا همی وی پی ان ها از طریق تونلی که ساخته ای آی پی آدرس ما رو تغییر میده با آی پی آدرس از یک کشور غیر مثلا افغانستان. به او خاطر شما میتونین که از طریق از او بسیار به راحتی باز دسترسی داشته باشید در کل سایت های اپلیکیشن ها و ای که چطور کار میکنه ای امو تکنیکیش بود به زبان ساده و برای مردم کافی است که او فیلتر شکن در کمپیوترشان یا در موبایلشان نصب کنن و او دکمهش را بزنن کشور مورد علاقه خود را انتخاب کنن و از او طریق بتونن که دسترسی داشته باشن در اینترنت آزاد.
کدام فیلتر شکن ها در حال حاضر میتونه مناسب باشه برای کاربران در افغانستان و چطور این فیلتر شکن ها را در تلفن های خود مردم نصب کنن؟
در قسمت وی پی ان ها خب سایفون، ویندسکرایب اینا رو مثلا مردم میتونه استفاده کنه یا میتونن از وی پروتون استفاده کنن. این وی پی ان هایی هست که به آسانی میتونن پیدا کنن یا اگر از جستجوگر گوگل کروم استفاده میکنن از اکستنشن وی پی ان اکستنشن تونل بیر میتونن استفاده کنن. تونل بیر در ماه 2 GB رایگان میده ولی بیشتر از او باید پول پرداخت کنن. یکی از وی پی ان های خیلی خوب هست که میتونن از اینا استفاده کنن، کافی است در موبایل یا در لپتاپ خود وصل کنن، قبل از اینکه بخواین سایت رو باز کنن از طریق وی پی ان کانکت کنن. بعد از اینکه وی پی ان شون کانکت شد میتونن که در هر شبکه اجتماعی یا سایت هایی که علاقه دارن یا نیاز دارن دسترسی داشته باشن.
گفتگوی را شنیدید با علیرضا حسینی، کارشناس رسانه های اجتماعی، در مورد این که با محدود شدن رسانه های اجتماعی در افغانستان ما چگونه میتونیم که با استفاده از فیلتر شکن بتونیم به این رسانه ها دسترسی پیدا کنیم.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلبی از جهان را بشنوین که رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به مذاکرات اسرائیل و گروه افراطی حماس در مصر برای پایان دادن به جنگ غزه اعلام کرد که فرصت و احتمال واقعی برای صلح در شرق میانه حتی فراتر از وضعیت غزه وجود دارد. این مذاکرات همزمان با دومین سالگرد حمله 7 اکتبر با حضور نمایندگان آمریکا، قطر و مصر ادامه یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در قصر سفید در کنار مارک کارنی صدر اعظم کانادا به خبرنگاران گفت که ما به دستیابی به توافق در شرق میانه بسیار نزدیک هستیم تا صلح به این منطقه بیاید. او افزود که مذاکره کنندگان آمریکایی در گفتگوهایی که اکنون در مصر جریان دارد حضور دارند. قصر سفید روز دوشنبه اعلام کرده بود که استیو ویتکوف نماینده ویژه آقای ترامپ و جورد کوشنر داماد و مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا در این روند نقش دارد. دونالد ترامپ گفته که احتمال واقعی وجود دارد که بتوانیم به نتیجه برسیم. فکر می کنم این امکان وجود دارد که صلح را در شرق میانه برقرار کنیم. این موضوع حتی فراتر از وضعیت غزه است و ما خواهان آزادی فوری گروگان ها هستیم. آقای ترامپ تاکید کرد که اگر حماس و اسرائیل بر سر آتش بس برای پایان دادن به جنگ به توافق برسند، ایالات متحده هر کار ممکن را انجام خواهد داد تا همه طرف ها به مفاد توافق پایبند بمانند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. شامگاه سه‌شنبه وزارت خارجه قطر گفت که شیخ محمد بن عبدالرحمن صدر اعظم این کشور از امروز یعنی چهارشنبه به روند مذاکرات جاری در مصر می پیوندد. وزارت خارجه قطر در بیانیه در شبکه ایکس اعلام کرده که مشارکت شیخ محمد در این نشست ها در مرحله حساس از مذاکرات صورت می گیرد و عزم میانجیگران را برای دستیابی به توافق که به جنگ فاجعه بار در نوار غزه پایان دهد تایید می کند. از سوی دیگر خبرگزاری آناتولی که وابسته به دولت ترکیه است خبر داده که هیئت از این کشور به سرپرستی رئیس سازمان امنیت ترکیه نیز به مصر می رود تا در مذاکرات شرکت کند. فوزی برهام از اعضای ارشد حماس گفت که هر توافق باید پایان جنگ و عقب نشینی کامل اسرائیل از نوار غزه را تضمین کند، شرایطی که اسرائیل تاکنون هرگز نپذیرفته. اسرائیل در مقابل خواستار خلع سلاح حماس است، درخواستی که این گروه قاطعانه رد میکند. برهام افزوده که حماس خواهان آتش بس دائم و فراگیر، خروج کامل نیروهای اسرائیلی و آغاز فوری روند بازسازی جامعه غزه تحت نظارت یک نهاد ملی فنی و مستقل فلسطینی است. از سوی دیگر خبرگزاری جرمنی شامگاه سه‌شنبه با نقل از یک منبع مصری اعلام کرده که روز دوم مذاکرات بین اسرائیل و حماس در حال پایان می‌رسد که طرفین بر مواضع خود پافشاری میکنند و نسبت به روز اول پیشرفت محسوس رخ نداده.
بیشتر از خبر،
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه جهانی غذای WFP هشدار داده که افغانستان بدون تامین فوری بودجه با خطر افزایش نگران کننده سوی تغذیه کودکان روبروست. این نهاد در گزارشش که روز دوشنبه منتشر کرده گفته که بسته شدن صدها مرکز تغذیه در این کشور با این بحران افزوده. با این حال شمار از خانواده های بی‌بضاعت هم در با ما صحبت کردند که در این گزارش میشنویم.
برنامه جهانی غذا WFP با ابراز نگرانی از وضعیت ناگوار سوی تغذیه و امنیت غذایی در افغانستان میگوید که بحران امنیت غذایی و تغذیه در این کشور با سرعت در حال تجدید است. در گزارش این نهاد که دوشنبه 6 اکتبر منتشر شد آمده که کاهش شدید بودجه بشری و بسته شدن صدها مرکز تغذیه افغانستان را با خطر افزایش نگران کننده سوی تغذیه شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری آنان روبرو کرده است. معلومات این گزارش نشان می‌دهد که تنها در نیمه اول سال جاری میلادی 298 مرکز تغذیه در سراسر افغانستان مسدود شده و تعداد تیم‌های سیار صحی و تغذیه در مقایسه با سال 2024 54% کاهش یافته است. WFP افزوده است که این کاهش شدید در خدمات حیاتی پوشش برنامه‌های تغذیه را با ویژه در جنوب افغانستان محدود کرده است. در گزارش آمده است که بسته شدن 38 مرکز تغذیه در این حوزه بیشتر از 141,000 نفر به شمول بیشتر از 82,000 کودک خردسال را از دسترسی به درمان محروم ساخته است. این نهاد افزوده که بحران امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان با سرعت در حال تجدید است و کاهش بودجه بشردوستانه عامل مهم در این امر است. به اساس ازیابی های برنامه جهانی غذا انتظار می رفت که در اوایل سال 2025 تعداد افراد نیازمند به کمک های فوری غذایی از 12.6 میلیون به 5.9 میلیون بین ماهای می و اکتبر کاهش یابد. اما از مجموع 34 ولایت خشکسالی جاری در 19 ولایت این کشور تولیدات زراعتی را به شدت کاهش داده و وضعیت را بحرانی تر ساخته است. معلومات صحفی WFP نشان می‌دهد که فقر و محرومیت گسترده منجر به افزایش 26% در مصرف ناکافی مواد غذایی شده است که بسیاری از خانواده‌ها با چیز جزئی نان و چای زندگی می‌کنند. این اداره تأکید کرده است که بدون تمویل فوری افغانستان با افزایش نگران کننده ضایعات شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری مواجه خواهد شد. این گزارش همچنان پیامدهای اجتماعی این بحران را بررسی کرده و افزوده است که کاهش بودجه و فقر شدید، گسترش پدیده‌های ناراحت کننده مانند کار کودکان، ازدواج‌های زود هنگام، فروش کودکان و حتی فروش اعضای بدن در میان خانواده‌های بی‌بضاعت را عادی ساخته است. در این حال شمار از خانواده‌هایی که با مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند از نبود غذای کافی شکایت دارند. رحیم الله 42 ساله دارای معلولیت باشنده نایه 22 شهر کابل با رادیو آزادی گفت که روزگارش به اندازه خراب است که چندین بار قصد فروش برخی اعضای بدن خود را کرده است.
نه کار است، نه کس باش، 15 نفر فامیل داریم، اونها دو پای موقت است. میخواستم که برم یک برده خود بفروشم، یک دار برای خود روان کنم، دو شکای خود یک کمانان پیدا کنم، با مریضیش رسیدگی کنم، با نانش رسیدگی کنم، با مشکلاتش رسیدگی کنم. سرزمین پرسان کردیم که کجا فروخته میشه، میره مدرسش همه افته.
کشمیر خان سرپرست یک خانواده 14 نفری در ناحیه 8 شهر کابل نیز مشکل مشابهی را مطرح کرده است.
دو بچه هم زیر سن دارم کار میکنم بیچاره، یکیش تقریبا 9 ساله است، دیگهش 12 ساله است و کباب جمع میکنم روز هفته در با 50 رو پس در با مگم بسیار مجبوری است. دو بچه هم 3 ساله است و یک 5 ساله است، سوی تقضا شده، آب بدنش کم شده، امی دو میشه، این غذا نمیرسه برش.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این جان ایلیف رئیس برنامه جهانی غذا در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی هشدار داد که افغانستان در زمستان پیشرو احتمالاً با یک بحران قحطی به سابقه مواجه خواهد شد. او گفت که این سازمان ظرفیت مالی برای کمک به حدود 15 میلیون نفر نیازمند در این فصل را ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی در ماه جنوری سال جاری تمامی کمک‌های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد. قطع این کمک‌ها در کنار آسیب رسانیدن به سایر بخش‌ها در افغانستان سبب مسدود شدن بسیاری از مراکز سیاسی در مناطق مختلف افغانستان شد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته که با کاهش تامین بودجه تا پایان سال جاری میلادی بیش از 1900 مرکز سیاسی در افغانستان بسته خواهند شد.
شنونده های عزیز، تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوین. شما میتونین که پیام ها و نظریاتتان را برای ما در شماره واتساپ ما که 042-242-072-381-11 هست بفرستین، خصوصا در مورد این که برخی از کاربران رسانه های اجتماعی در داخل افغانستان گفتن که دسترسیشان به شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام، سناپ‌چت و فیسبوک محدود شده. شما هم تجربه تان را در قالب پیام صوتی برای ما به شماره واتساپ ما بفرستین، ما در جریان برنامه های ما امروز نشر خواهیم کرد. اکنون هم گفتگوی را بشنوین که ذبیح الله اسلامیار، یک تن از بازیکنان تیم هندبال افغانستان، به عنوان مربی تیم هندبال مالدیو انتخاب شده. اسلامیار 29 ساله که مربی سابق تیم هندبال در ولایت لغمان هم بود، میگوید که او در میان متقاضیان بسیاری از کشورهای آسیایی در رقابت آزاد این پست برگزیده شده. جزئیات بیشتر را در این گفتگو دنبال کنین.
ما تقریبا از سال 2015 به ایس و تا سال 2021 عضویت تیم ملی هندبال افغانستان در بخش ساحلی و سالونی داشتیم و سال 2021 به ایس و در بخش کوچنگ افغانستان با تیم ولایت لغمان و تیم معارف کار کردیم و فعلا هم در مالدیف به ایس مربی هندبال ساحلی تیم ملی هندبال مالدیف هستم.
چی باعث شد که شما بیرون از افغانستان بیاین یا از افغانستان بیرون شوین و به مالدیف چگونه رسیدین؟ آیا اپلای کردین؟ کدام پروسه خاص بود که تایی که شما اونجا به اسم مربی استخدام شوین؟
یکی خو هدفم این بود و پیشرفت بود که در افغانستان برش دیده نمیشه و برش کار نمیشه بخاطر پیشرفت ورزشکارا. آمدن تحول باعثش است که هر ورزش باید ایوازی که پیش بره پس سر رفت میره و با حمایت نشدن از طرف اولمپیک، حمایت نشدن از طرف فدراسیون و نداشتن بودجه باعث ازی شد که من نیت به ای کنم که من باید بیرون از افغانستان برای هندبال خود ادامه بدم و به یک جایگاهی برسم که بتانم اگر روز افغانستان وضعیت اقتصادی، وضعیت امنیتی و وضعیت پیشرفت هندبالش بالاتر شما بیام به افغانستان خدمت کنم و در کشور مالدیف از طریق یک لینکی که شیر شده بود اپلای کنم و در بین تقریبا 20-21 نفر از تمام آسیا دانستم که به این مقام بیام.
چقدر مدت میشه که شما در مالدیف هستین و آیا تمریناتتان با تیم ملی مالدیف هم آغاز کرد؟
بلدن 20-25 روز میشه که من اینجا آمدیم، از کابل میشه اینجا آمدیم و تقریبا یک هفته یک نیم هفته میشه که من تمرینات خود از زیر سن شروع کردیم و تا تیم بگیر.
شما وضعیت فعلی در افغانستان بر ورزشکارا چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا از ورزشکارا حمایت میشه نمیشه؟ برشان فرصت از این مهیا هست تا ای که اونا پیشرفت داشته باشن در رشته های خودشان؟
خیلی نگران کننده است، بخصوص ورزش های اجتماعی بدون کرکت و فوتسال. دیگه همه رشته اجتماعی که از چشم افتاده هستن بخاطر از اینکه اگر قرار باشه و باید سفر برن و تجربه کسب کنن یا امتیاز بگیرن با بودجه بالای ضرورت دارن که بودجه ندارن و خیلی از چشم افتاده هستن و فکر کنم خیلی ورزش افغانستان بدون اسپانسرای که خارجی داشته باشه هر رشته باشه نگران کننده است و در حالت بحران است و چیزی به نام پیشرفت ورزش افغانستان به خصوص رشته های اجتماعی بدون کرکت و فوتسال وجود ندارد.
شما چقدر آرزو دارین که حالا که به مالدیف آمدین بتانین یک روز به این حد برسن که حداقل برای تیم ملی هندبال هم در افغانستان کمک بکنن، کار بکنن، و همچنان خواستتان برای حمایت و بهتر شدن وضعیت ورزش در کل افغانستان چیست؟
ما آرزوی ما این است که روز بتانم پشت خط جوانای افغانستان استاد شم و در میدانهای آسیایی و بین المللی و باعث کوچ فعالیت کنم. خیلی یک آرزوی بزرگ است و انشالله ما امید دارم که به حقیقت بپیونده و پیام ما از طرف به امارت اسلامی و به دولت افغانستانی است که لطفا دست ورزشکارتان بگیرین. فعلا تنارای خوش ساختن ملت همدیده افغانستان فقط ورزش است.
ادارایی که مسئول هستن بر ورزشکارا حمایت میکردن؟
چیز برام حمایت وجود نداشت به خاطر از یک اصریه که مانه یک ازار افغانی است. مانه یک ازار پا ورزشکار ماش داره که او را تقریبا 18 و با 16 و باد برش میدادن که با همون او قدر مشکلات از امتیازات مادی هیچ نمه مستفید نبودن و نیستن و امتیازات